ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، وقت شما به خیر. نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی مبنای سیاست خارجی ایران را ادامه مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 اعلام کرد. حسن روحانی میگوید دولتش تورم را مهار کرده است. ایران از وضع تحریم های جدید توسط آمریکا انتقاد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه مبنای سیاست خارجی تهران را ادامه مذاکرات با گروه 5 علاوه 1 اعلام کرد و گفت اگر صداقت باشد در فرصت باقی مانده می توانیم به توافق برسیم. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی که در نشست مطبوعاتی در تهران سخن می گفت با ظالمانه خواندن تحریم های جهانی علیه ایران مسیر مذاکره با گروه 5 علاوه 1 را کمی پیچیده توصیف کرد. او صبح روز شنبه هم در یک سخنرانی با اشاره به تحریم علیه ایران گفته بود باید جلوی این تهاجم بایستیم. رئیس جمهوری ایران گفته بود ما از تحریم نمی ترسیم. رئیس جمهوری ایران روز شنبه اعلام کرد که دولتش موفق شده است تورم را در طول یک سال گذشته مهار کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی گفت قرار بود تا پایان سال جاری نرخ تورم 12 ماهه به 25% برسد و افزود آخرین آمار میگوید که نرخ تورم 23.2% بوده است. او افزود تا پایان سال جاری تورم کمتر از 20% خواهد بود و در سال 95 شاهد یک رقمی بودن تورم خواهیم بود. آقای روحانی همچنین برطرف کردن بیکاری و ایجاد اشتغالزایی را از دغدغه‌های دولت دانست و گفت برخی از کارهای ما برای برطرف کردن معضل اشتغال به مجلس و مصوباتش مربوط می شود و برخی دیگر نیز به روابط با کشورهای دیگر وابسته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران وضع تحریم‌های جدید از سوی آمریکا را نقض فاحش توافقنامه سال گذشته بین تهران و گروه 5 علاوه 1 دانست. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، مرزی افخم گفت این اقدام در تعارض کامل با روند حل و فصل کنونی موضوع هسته‌ای است. آمریکا روز جمعه 25 شرکت، بانک و شخص را به دلیل دست داشتن در برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران، دور زدن تحریم‌ها و یا حمایت از تروریسم مورد تحریم قرار داد. خانم افخم گفت که اقدام آمریکا تأثیر منفی و غیر سازنده‌ای بر روند مذاکرات هسته‌ای می‌گذارد. جواد سلیمانی امام جمعه بافق خواستار آزادی کارگران بازداشتی معدن سنگ آهن این شهرستان شد. 8 کارگر این معدن توسط یگان ویژه نیروی انتظامی بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، امام جمعه بافق در اعتراض به ادامه بازداشت 8 کارگر معدن سنگ آهن بافق نماز جمعه را با 45 دقیقه تأخیر برگزار کرد. او خبر داد که قرار است آزادی کارگران بازداشتی از طریق غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه پیگیری شود. در همین حال خبرگزاری ایلنا گزارش داد که اعتصاب 5000 کارگر معدن سنگ آهن بافق در اعتراض به بازداشت همکارانشان وارد 12 روز خود شده است. وزیر امور خارجه آمریکا خواستار ائتلاف جهانی برای مبارزه با سیاست نسل کشی گروه خلافت اسلامی یا داعش شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، درخواست جان کری پس از آن اعلام شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تایید کرد که واشنگتن استراتژی برای مقابله با دولت اسلامی یا داعش ندارد. وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که همراه با چاک هیگل وزیر دفاع این کشور در حاشیه اجلاس ناتو با همتایان اروپایی خود دیدار می‌کنند و پس از آن به خاورمیانه سفر خواهند کرد تا حمایت کشورهایی را که به طور مستقیم در معرض تهدید قرار دارند کسب کنند. رئیس جمهوری اوکراین به بروکسل سفر کرده تا رهبران اتحادیه اروپا را برای تشدید تحریم‌ها علیه روسیه و ارائه کمک‌های نظامی به اوکراین متقاعد کند. این اجلاس در میان نگرانی‌ها از وقوع جنگی تمام عیار در مرزهای شرقی اتحادیه اروپا برگزار می‌شود. روز جمعه رئیس جمهوری روسیه ضمن حمایت آشکار از شبه نظامیان در اوکراین، مداخله روسیه در بحران اوکراین را بار دیگر تکذیب کرد. در این باره بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا در اوکراین.
برنامه سفر یک روزه پترو پاروشنکو رئیس جمهور اوکراین به بروکسل، شرکت در اجلاس شورای اروپا و 11 دیدار دو جانبه با رهبران اتحادیه اروپا و قدرت‌های اروپایی را شامل می‌شود. پاروشنکو در نشست مطبوعاتی در پی دیدار با رئیس شورای اروپا و رئیس کمیسیون اروپا گفت که مناقشه اوکراین به نقطه غیر قابل بازگشت نزدیک شده که می‌تواند نه تنها اوکراین که کل اروپا را تهدید کند.
Unfortunately, this visit comes in an extremely difficult circumstances for my country.
متاسفانه این دیدار در شرایطی بسیار دشوار برای کشورم برگزار می شود. به رغم تلاش های بین المللی برای دستیابی به صلح، اوکراین هدف خشونت و ترور قرار گرفته. از 27 اوت اوضاع وخیمتر نیز شده. هزاران نظامی و صدها تانک خارجی در اوکراین حضور دارند. ما می فهمیم که این مناقشه راه حل نظامی ندارد. از ابتدا اراده قوی برای صلح نشان داده ایم. معتقدم که اگر اوکراین این فرصت را داشت که مشکلاتش را خود حل کند، جنگی در میان نبود.
درگیری‌ها در شرق اوکراین 5 ماه پیش پس از اشغال و الحاق کرم به روسیه آغاز شد و فراز و نشیب‌های داشته. پس از چند هفته که نیروهای دولتی در حال پیشروی سری بودند، بامداد چهارشنبه ساعتی پس از پایان بی‌نتیجه مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و اوکراین، نیروهای شورشی ضد حمله گسترده آغاز کردند که در نتیجه آن کیف کنترل بر بیش از 300 کیلومتر از مرز با روسیه را از دست داد و در چند شهر راهبردی ناچار به عقب‌نشینی شد. همچنین با اشغال بندر آزوفسک در جنوب و شرق اوکراین که به گفته مقام‌های کیف با حضور ارتش روسیه انجام شده، جبهه جدید در این جنگ باز شد. برای نخستین بار بسیاری از رهبران غربی از مداخله اشکار نظامی روسیه در اوکراین سخن به میان آوردند. اما جمعه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ضمن رد این اتهامات هشدار داد که غرب با روسیه هسته‌ای بازی نکند. میخائیل کوتسن تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید که غرب انتظار پافشاری کرملین برای اعمال کنترل بر اوکراین را نداشت و دست پاچه شده.
سویوز از اوکراینی державою НАТО можливо і маючи такого союзника як Сполучені Штати Америки.
اوکراین تنها میتواند امیدوار باشد که از سوی برخی اعضای ناتو در وهله نخست آمریکا کمک دریافت کند. بحث بر سر کمک‌های نظامی است، زیرا تحریم تأثیر کافی بر روسیه نخواهد داشت. هدف پوتین نه الحاق شرق اوکراین به منظور دسترسی به کریمه از راه خشکی، نه تبدیل شرق اوکراین به آبخاز یا ترانسنیستریا و نه ایجاد بحرانی خاموش برای اعمال نفوذ بر کیف است، بلکه هدف قرار دادن اوکراین تحت چنان فشار نظامی، اقتصادی، روانی است که با آشوب داخلی منجر شود و دولت حامی کرملین به قدرت برسد. سیاست برلین که امیدوار بود بتواند راه خروج آبرومندانه پوتین از این بحران را میانجیگری کند، آشکارا شکست خورده. اما درک این مسئله زمان می‌خواهد، زمانی که متاسفانه اوکراین آن را ندارد. هرچه سریع‌تر غرب بفهمد که ارائه کمک به اوکراین یعنی جلوگیری از گسترش جاه طلبی‌های پوتین، به نفع همه است.
شنبه رویترز در مقاله نوشت این کار مداخله نظامی روسیه در اوکراین نه تنها به نفع کرملین است که میداند صرفاً 5% مردم روسیه خواهان جنگ با اوکراین هستند، بلکه دستاویز است برای آلمان و فرانسه تا از واکنش مصرانه اجتناب کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50. احمد داوودوغلو نخست وزیر تازه ترکیه روز جمعه اعضای کابینه جدید دولتش را اعلام کرد. کابینه‌ای که بدون تغییری چشمگیر در قیاس با کابینه رجب طیب اردوغان به کار خود ادامه خواهد داد. ایجاد زمینه مناسب برای تغییر قانون اساسی در خصوص قدرت اجرایی ریاست جمهوری، پیشبرد گفتگوهای صلح با کردها و همچنین ارائه طرح‌های اقتصادی برای افزایش توان اقتصادی ترکیه از مهمترین وظایف این کابینه جدید خواهد بود. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه سابق ترکیه روز پنجم شهریور در جای رجب طیب اردوغان نشست و ریاست حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در کشور ترکیه را بر عهده گرفت و نخست وزیر تازه این کشور شد. نخست وزیری که گفته می شود تفاوت چندانی با سلف خود آقای اردوغان ندارد. احمد داوودوغلو روز جمعه هفتم شهریور پس از جلسه ای با رجب طیب اردوغان کابینه خود را چید. کابینه ای که گفته می شود در آن تغییر بنیادینی دیده نمی شود. زیا میرال کارشناس مسائل مربوط به ترکیه درباره ترکیب جدید کابینه به رادیو فردا می گوید
تغییر چندانی در کابینه جدید دیده نمی شه و در سیاست گذاری نوعی یک دستی دیده می شه. حزب عدالت و توسعه نمی خواد در 10 ماه آینده که ماهای سرنوشت ساز برای این حزب تغییر بزرگ و پرخطری ایجاد بکنه.
احمد داوود اغلو علاوه بر معاونان اول نخست وزیر، 9 وزیر تازه را نیز برای این وزارتخانه ها انتخاب کرده است. وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد، وزارت انرژی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشاورزی و وزارت گمرک و تجارت. وزرای وزارتخانه های عدالت، زنان و کودکان و امور مربوط به اتحادیه اروپا نیز تغییر کردند. زیا میرال کارشناس مسائل مربوط به ترکیه عدم وجود تفاوتی چشمگیر میان کابینه آقای اردوغان و کابینه آقای داوود اغلو را به انتخابات عمومی ترکیه نسبت می‌دهد که در تیر ماه سال آینده برگزار خواهد شد و سرنوشت 550 صندلی پارلمان ملی این کشور و حزب حاکم را مشخص خواهد کرد. آقای میرال معتقد است که احتمال دارد نتیجه 2 انتخابات قبلی در ترکیه باز تکرار شود.
پیش بینی نتیجه انتخابات پارلمان ساده نیست، اما با توجه به انتخابات شهرداری ها و انتخابات ریاست جمهوری که امسال برگزار شد، شاید بتونیم پیش بینی بکنیم که نتیجه مشابهی حاصل بشه. اما نکته مهم در این انتخابات این خواهد بود که چه میزان در این انتخابات مشارکت میکنند و این بستگی به گفتگوهای صلح آقای اردوغان با کردها داره. شاید اگر او کمی لحن خودش رو تغییر بده و این لحن دوستانه تر بشه، افراد بیشتری در انتخابات پیش رو شرکت بکنند.
آقای اردوغان به وضوح گفته است که تا تابستان آینده و زمان برگزاری انتخابات عمومی در رأس قدرت خواهد ماند و پس از آن نیز اگر حزب او، حزب عدالت و توسعه، اکثریت صندلی‌های پارلمان را به دست بیاورد، رئیس جمهوری را که در حال حاضر نقشی تشریفاتی دارد، صاحب قدرت اجرایی خواهد کرد، اتفاقی که برخلاف قانون اساسی ترکیه خواهد بود. میرال کارشناس امور مربوط به ترکیه در توضیح سازوکار این تغییرات به رادیو فردا چنین میگوید:
حزب عدالت و توسعه و رئیس جمهوری برای اون که اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی رو تغییر بدن نیاز به کسب اکثریت صندلی‌های پارلمان دارن. بدون به دست آوردن اکثریت آرا نمیتونن رئیس جمهوری رو صاحب اختیارات اجرایی چندانی بکنن. شاید بتونن تبصره ها و لوایحی رو تصفیب بکنن، اما در نهایت هیچ کدوم بدون تغییر قانون اساسی به رئیس جمهوری این قدرت رو نخواهد داد. همه چیز به انتخابات پارلمان بستگی داره، ولی در این حال باز هم هیچ کس نمیدونه که چه اتفاقی میفته، قانون اساسی چطور تغییر میکنه و رئیس جمهوری که صاحب اختیارات اجرایی شده دقیقاً چه میزانی قدرت خواهد یافت.
انتخاب احمد داوود اغلو برای رجب طیب اردوغان انتخابی چالش برانگیز بود. شکست سیاست‌های آقای داوود اغلو در مقام وزیر امور خارجه در قبال کشورهای همسایه و همچنین ربوده شدن 49 عضو کنسولگری ترکیه در موسل پس از آغاز پیشروی نیروهای داعش در شمال عراق و سقوط شهر موسل انتقادهای فراوانی را به همراه داشت. با این همه به نظر می رسد که احمد داوود اغلو با توجه به پیگیری سیاست‌های آقای اردوغان و همچنین ادامه برخورد با فتح‌الله گلن، فردی که به ادعای دولت ترکیه پشت پرونده فساد مالی علیه دولت اردوغان و کابینه‌اش بود، بهترین گزینه برای آقای اردوغان و حزب عدالت و توسعه بوده است.
بابا پناهنده اسمش شروع شد دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه،
توی راه ول میکنن، بایقهایی که وسط آب رها میشه بدون راه بلند، کل قاچاقچی هام رفتارهایی که میکنن به زور بخوان صورت ها رو تو زمین بخوابونن، صداتون در نیار،
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان، به زودی از رادیو فردا.
آخرین اخبار رو هم میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com یا میتونید در صفحه فیسبوک ما اخبار رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید. اگر هم که مایل باشید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا به صورت تلفنی در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر ما هست 20420221122112. با ما همراه باشید.